نیمروز شما هموطنان عزیز به خیر و نیکی باشه انشاءالله. اما در ادامه میخواییم برنامه رو تقدیم کنیم با محوریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
یه فرصت دیگه به هم میدین.
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
ولی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزن اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه زنده گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما آدم اول و میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه 30102 سامان پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن. این برنامه آخرین برنامه ای هست که در سال 1402 تقدیم شما عزیزان میشه. آقای دکتر فلاح‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
خیلی ممنونم جناب دکتر. من هم به نوبه خودم اولا عرض سلام و خسته نباشید هم در طول سالی که داره میگذره خدمت شما و همکاران محترمتون دارم. ماه مهمانی خدا رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون خیلی تبریک عرض میکنم و انشاءالله که طاعت و عبادات همه مقبول درگاه حق باشه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. اگر موافق هستید به اتفاق شنوندگان عزیزمون بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
بله بفرمایید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
من 43 سال تحصیلاتم کارشناسی ترجمه زبان انگلیسی است. سن 16 یا 17 سالگی حدوداً تازه وارد مقطع دبیرستان شده بودم. اونجا که هیچ مواد مخدری نبود واقعا سوده گرفت، اما با چیزی که میگفتن علف یا گراس و استفاده از اون در دسترسی بهش راحت تر بود، در این شب شروع کردم و یواش یواش مواد مخدر مورفینی بهش اضافه شد. ابتدا به صورت گریزی و کنترل شده استفاده میکردم، تحت اختیار خودم بود، ولی بعد از مدتی اجبار به مصرف پیدا کردم. اینو میدونم که مثل خیلی از کسای دیگه که امروز درگیر مسئله اعتیاد هستن، من هم زمانی که وارد این وادی شدم هیچ وقت فکر نمی کردم که در چه دام خطرناکی میذارم و ممکنه وارد شدن به این وادی خروجش به این آسونی ها نباشن. من هم مثل افراد دیگه که با بیماری اعتیاد دچار هستن به عنوان تفریح، به عنوان فرار از بعضی از مشکلاتی که شاید به اون صورت بزرگ نبودن، اما نوجوانی و شرایط خاص اون سنین این مشکلات رو یک مقدار بهش دامن میزد و فکر میکردم که فرار از این مشکلات تنها راه و گریزی که امکان هست استفاده از مواد مخدره. مواد مخدر رو به این صورت جدی نمیگرفتم، فکر میکردم که یک چیزیه که میشه امروز استفاده کنم و فردا استفاده نکنم و مشکلم رو حل میکنه. اما اگه بخوام خیلی خلاصه براتون بگم، نشست و برخاست با دوستان و افرادی که صلاحیت لازم رو نداشتن برای ارشاد و راهنمایی و یک مقدار کنجکاو بودن و به قول معروف دنبال سر در آوردن از بعضی مسائلم باعث شد که من وارد مسئله ایتیوپی شدم.
برگ برگ زندگی را به گونه‌ای که خود خواسته ایم نوشته ایم و اکنون تقویم دیگری شروع شده. بیا شکست ها را فراموش کنیم و دوباره از نو شروع کنیم.
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما آدم اول هست و میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. اگر بخوایم نگاهی بکنیم به این روایت و از طرفی هم شاید بگیم این برنامه یک چکیده ای از آنچه خواهد بود که در یک سال گذشته در موردش صحبت کردیم، عوامل مختلفی در روایت مطرح میشه که این فرد اومده به سمت مصرف، از دوستان، از تفننی مصرف کردن، از اینکه فکر نمیکردم این اتفاق برام بیفته و خیلی موضوعاتی که حالا مطرح شد. به نظر شما اگر بخوایم به اینها وزنه بدیم، برای اینکه یک فردی بخواد بره به سمت مصرف کدومش پروزتره؟
ببینید، بذارید که من در دو تا سطح راجع به این مسئله صحبت بکنم، به خاطر اینکه همینجور که این همیهنمون گفتن مجموعه عوامل هست که باعث میشه مثلا فرد الف بیشتر در معرض این باشه که بهش تعارف بشه مثلا یک ماده یا یک مخدری در دسترسش باشه. فشار گروه همسالان هست، به هر حال در جامعه مناطق مختلفی هست، از نظر فرهنگی، از نظر سطح اقتصادی در دسترس بودن، گروه همسالانی که انتخاب میکنه که همطور که این هموطنمون فرمودن نااهل باشن، اینها همه باعث میشه که فرد در یک سن به خصوصی، باز سن پایین با بالا خیلی فرق میکنه، اولین تجربه خودش رو از این دنیای پرپیچ و خم اعتیاد تجربه کنه، یعنی حالا سیگار هست، گل هست یا مواد دیگر. این پس یک مسئله، بسیار عوامل اجتماعی و خیلی فردی نیست اینها، جز این که حالا چقدر آدم توصیه پذیری باشه، چقدر توانایی نگفتن داشته باشه یا مهارت نگفتن، اما به هر کم و کیف در معرض این ماده قرار میگیره. بعد از اون، یعنی بعد از اولین تجربه، خیلی عوامل هست که دست به دست هم میده که آیا این فرد یک آدمی میشه که میغلطه به دامان این اعتیاد خانمانسوز یا نه با همون یه دونه تجربه، دوتا تجربه در واقع رها میکنه و دامنگیرش نمیشه اعتیاد. اما به هر کیف همه توان ما و خود فرد، خانواده، جامعه و سیاستگزاران و شماها که دارید اطلاع رسانی میکنید، نمیتونه معطوف به این باشه که فرد وقتی که تجربه کرد بعدش متنبه بشه. هیچ گارانتی وجود نداره. به نظرم فعلا در مرحله اول همه اون چی که مهم هست همون جمله کلیدی است که این هموطن ما گفت، یعنی قرار نگرفتن در جمع گروه همسالان یا پیر گروپ ها یا دوستانی که احتمال این رو بالا میبره که ما بهمون یه چیزی تعارف بشه، حالا گل، سیگار، نمیدونم تریاک، و حالا قدم‌های بعدی اگر قرار گرفت که دیگه مراحل بعدی هست. به هر حال اون چه که هموطن عزیزمون گفتن و ما هم خیلی زیاد میبینیم، عوامل محیطی، عوامل خانوادگی، وضعیت روانشناختی فرد، آسیب پذیریش، چقدر پدر و مادر حمایت عاطفی میکنن ازش و چقدر در دسترسش هست خدای نکرده مواد مخدر، اون تعیین میکنه که در چه سنی این فرد بار اول این عمل رو انجام بده. و این رو میشه به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کنترل کرد یا حداقل به تعویق انداخت.
بسیار عالی. به نظر میاد از صحبت‌های شما این برداشت رو میشه داشت که اشاره میکنید به این که اون دفعه اول مصرف اتفاق نیفته، یعنی همه تلاش این باشه که اون دفعه اول اتفاق نیفته. حالا عواملی که میشه خطرها رو کاهش داد یا عواملی که میشه تقویت کرد که فرد به سمت مصرف نره، و اگر رفت حالا دیگه خب مسائل خودش رو داره. آقای دکتر، ما تعطیلات عید نوروز رو در پیش داریم و یه فرصتی که خانواده هم کنار هم هستن و اینها، به نظر شما مهمترین نکته‌ای که پدر مادرها میتونن حواسشون باشه یا در موردش یک تقویت مثبت داشته باشن در زمینه پیشگیری از اعتیاد یا پرهیز کردن از اینکه فرد به سمت مصرف بره، این فرصت طلایی رو چه توصیه میتونید داشته باشید؟
جناب دکتر، من همیشه توی برنامه‌های مشابه که شرکت میکنم میگم که خانواده ایرانی، و حالا خیلی وقتا از منابع خارجی هم مثال زدم، همه ما میدونیم که فرد یا نوجوان عزت نفسش، استقلال رأیش، اینها براش مهم هست، دوست داره که امر و نهی تا میشه کمتر بشنوه، کمتر محدود بشه. اما خانواده ها گاهی این رو با در واقع بیخیالی و ولنگاری توی این رفتارهای اجتماعی مثل اعتیاد اشتباه میگیرن. من همیشه میگم توی تعطیلات عید اینی که حالا 2 ساعت پلی استیشن بازی کنید یا 3 ساعت رو میشه به عهده خودش گذاشت، اینی که فلان ورزش رو تو تعطیلات بری یا اون یکی رو بری، این خیلی واقعا جایی نیست که پدر و مادرها مداخله بکنن. اما این 3 تا عنصر طلایی که من همیشه میگم، پیر گروپ سلکشن، یعنی با جمع دوستانی که میره ما بشناسیمش، توی عید هست بالاخره مهمون میاد خانواده، یه ذره نظارتش روی بچه‌ها کمتره، این رفت و آمدا افرادی باشن که شناخته شده، شماره تلفن هاشون رو پدر مادر داشته باشن. ساعت‌های عجیب و غریب رفت و آمد بچه‌ها، باز تکرار میکنم در همه ساعت‌های شبانه روز میشه به نوجوان کسی گل تعارف بکنه، اما در ساعت‌های پرت و پلا، مثلا ساعت‌های نیمه شب، به هر حال اینها رو پدر و مادر، یعنی یک بالانسی، تعادلی ایجاد بکنن بین اینی که احترام به عزت نفس و استقلال بچه بذارن، سرگرمیش، سینما که میخواد بره کدوم فیلمو ببینه، نمیدونم پلی استیشن که بازی میکنه حالا یه ساعت کمتر یا بیشتر، حالا هر کدوم از اینها که هست، برای مهمونی لباس سفیدشو بپوشه یا لباس آبیشو بپوشه، اونجاها رو احترام بگذارن. اما رفت و آمد بچه‌ها، مخصوصا همین که میفرمایید در دوره تعطیلات، و اینی که مصرف پول، در واقع پول خرج کردن بی حساب و کتاب، اینها نشونه هاییه که نشون میده که ممکنه نوجوان اولین تجربهش رو با مصرف مواد مخدر یا سیگار یا داروهای دروازه‌ای داشته. و این رو هم عرض بکنم جناب دکتر، هر زمان عمر که مصرف بشه ما که نمیگیم چیز خوبیه، اما هر چقدر که دیرتر عواقبش کمتر. یعنی یک نوجوان 15 ساله‌ای که در تعطیلات عید نوروز دوم دبیرستانش یا مقطع 7م 8م با این مواد آشنا بشه، خیلی متفاوت هست سرنوشتش با کسی که مثلا در 36 سالگی 37 سالگی حالا یه بار اون تجربه رو کرده و قطعا خیلی هم خوشایند براش نخواهد بود و این اولی عاقبت ناخوشایند تری خواهد داشت،
آسیب‌های بیشتری رو تجربه میکنه. یه فرصت خوبی هم هست آقای دکتر که پدر مادرها با فرزندانشون رابطه نزدیکتری داشته باشن. اصلا یه فرصتیه که میشه دوستای فرزندانمون رو ببینیم، دعوتشون کنیم خونه، حالا به مناسبت حالا عید نوروز هست، به مناسبت افطاری هست یا هرچی هست، دوستای بچه‌هامون بیان خونه. شاید یه دوستای خوبی نداشته باشه، همین که ببینه نمیتونه اونا رو بیاره تو جمع خانوادهش و یه جورایی شرم میکنه از اینکه با اینها داره رفتار میکنه، خود این تلنگری باشه که از اونها هم دور بشه.
بله همینطوره دکتر، و این رو تو این سالی که گذشت من بارها و بارها، به خاطر اینکه یه وقتی ممکنه که جوونا برنامه های ما رو گوش بکنن، بگن که اینها طرز تفکرشون محدود کننده هست، مثلا پدر و مادرها یا ماها که. اما من همیشه از روی منابع علمی با در واقع همون متن انگلیسیش یکی دو بار گفتم که بدونید در همه دنیا تنها راه پیشگیری از اعتیاد در خانواده سه تا در واقع المان خیلی مهم هست: یک، انتخاب گروه همسالان یا پیر گروپ سلکشن; دو، نظارت مستمر پدر و مادر یا پرنتال سوپرویژن، و سه، فامیلی کوهیژن یا دوستی پدر و مادر با بچه، رفاقت با بچه. و همجور که می‌فرمایید در همین مواقع، مثل زمان عید، مثل زمان تعطیلات تابستان، مثل مناسک مذهبی، زمانی هست که پدر و مادر با بچه رفیق باشن، هم دل باشن، هم صحبت باشن. و عرض کردم این مد ناپسندی که در خیلی از زمینه‌ها بچه رو محدود می‌کنن که اون رشته‌ای که ما می‌خوایم برو، اون ورزشی که ما می‌خوایم، اون سازی که ما می‌خوایم بزن، اما در انتخاب دوستانشون وقت میگن که پسرم به اندازه کافی خودش متوجه هست، مثلا 14 سالشه. به نظرم این رو یه بالانسی اگر ایجاد بکنن در زمینه‌هایی که امکانش هست و پسندیده است، استقلال رأی رو به فرزند بدن. در زمینه پیر گروپ سلکشن این حرف ما نیست، حرف همه دنیا هست.
بله.
که تنها راهی که پدر و مادر این بچه ها رو میتونن پروتکت یا محافظت بکنن اینه که دوستاش رو، اون 4-5 نفر رو بشناسن. بله. همجور که میفرمایید افطاری بیان ببینیمشون، دید و بازدید عید یه روز بیان بشینن، پدر و مادرم خیلی مداخله لازم نیست بکنن، دارن بازی میکنن تو اتاق، پلی استیشن بازی میکنن، یه آب پرتقال دم در بده مادره و بره. همینی که بدونن که سوپرویژنی هست، به شدت حداقل در سن زیر 18 سال پروتک کننده هست. و حداقلش اینه، حداقلش عرض میکنم اینه که پستپون یا به تأخیر میندازه اولین مواجهه پرخطر با مواد مخدر.
بسیاری خیلی متشکرم. خب اساتیدی که همچون آقای دکتر فلاح‌زاده هستن، خب نسل جوانتری هستن از اساتیدی که هیئت علمی هستن، و خیلی خوبه که این نسل از اساتید خیلی طرفدار جوونا و نوجوونا هستن. یعنی اون ارتباطی که با جوونا و نوجوونا اتفاق افتاده با اون دانش روز میسر شده براشون، این که مسیر رو ببرن به سمت وزنه هایی که نوجوونا بیشتر درک بشن، جوونا بیشتر درک بشن. و من پدر و مادرم باید حواسمون باشه که روی کردی که در حال حاضر در دنیا وجود داره، اونطور که آقای دکتر فلاح‌زاده اشاره کردن، روی کردی هست که باید نوجوونا رو، جوونا رو باید درک کرد. اما اون نظارت و همدلی و همه آنچه که مربوط به فرزند پروری هست رو پدر مادر باید در خودشون تمرین کرده باشن و بلد باشن. متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر نظری دارید میتونید با ما طرح بفرمایید. در ادامه برنامه دعوت میکنم با بخش دوم روایت همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
قبل از اعتیاد من هم مثل همه جوان های رو شد
یک فرد نسبتا موفق بودم، به تحصیل به طور جدی علاقه من دیدم و مسئله تحصیلی رو جدی میگرفتم و ورزش همینطور. همون سنینم فعالیت های اقتصادی که با شرایط سنین جور در میومد و اقتضای سنین جوانی و نوجوانیم بود میپرداختم و زندگی برام هنوز جالب بود و امیدوارانه بهش نگاه میکردم. خانواده از قشر متوسط بودن، نه اونچنان مرفه و نه اونچنان ضعیف. پدرم فردی کارمند بود، مادرم فردی خانه‌دار بود، سطح سوادش در حد دیپلم. خانواده‌ام وقتی که من خودم وارد این قضیه شدم نه آنچنان اطلاع و آگاهی نداشتن. بعد از مدتی که اجبار و مصرف پیدا کردم و مجبور بودم که برای اعتیادم هر روز مواد رو تهیه کنم و هر روز در مکانی استفاده بکنم، یواش یواش یک نواختی و تکراری شدن اعمال و رفتارهام موجب مشکوک شدنشون شد. بودن از زمانی که من برای اولین بار دهنم به مواد مخدر مورفینی خورد، حدوداً 2 سال این قضیه رو پنهان نگه داشتم. در ابتدا با مواد مخدر غیر مورفینی معروف به
ادبیات همون چرس و بنگ و هشیش از اون شروع کردم، بعد مواد مخدر مورفینی، تریاک و شیره، و بعد از مدتی هم حدودا بعد از 4 یا 5 سال با ماده مخدر صنعتی هروئین آشنا شدم. بعد از اون هم حدودا 4 یا 5 سال گذشت که مواد مخدر جدیدتری وارد بازار شد، کریستال، که همون در واقع ترکیباتش از لحاظ شیمیایی با هروئین تفاوتی نداشت، منتها درجه خلوصش بسیار بالاتر بود و امکان این که جوری وانمود کنی که استفاده از اون جوری بود که میشد خانواده رو فریب داد که بله این همون مواد مخدر سنتیه، چون طرز استفادهش شبیه مواد مخدر سنتی بود و میشد افرادی رو به اشتباه انداخت. با اون آشنا شدم، این ماده خطرناک رو استفاده کردم.
گاهی باید فاصله ها را برداشت، گذشته ها را از یاد برد و دوباره از سر گرفت تمام زندگی را. گاهی باید زندگی را جور دیگری تماشا کرد.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما آدم اول هست. میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اگر نظر یا پیشنهادی دارید در مورد این برنامه، 30102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. یکی از موضوعاتی که در این روایت مطرح میشه و یک موضوعی هست که در طی سال هم باز در موردش صحبت کردیم، این که به هر حال افرادی هستند که درگیر مصرف اعتیاد میشن، درگیر مصرف مواد اعتیادآور مختلف، که حالا اسامی مختلفی رو گفت. من خواهشم اینه که در یک بخشی به صورت جداگانه در مورد گل حتما از زبان شما بشنویم. اما میخوام بدونم که حالا اگر یه فردی درگیر شده، آیا راه نجاتی براش هست؟ چیکار میشه کرد؟
بله جناب دکتر، حتما هست. البته بسته به میزان، همونجور که در ابتلاء اولیه یا درگیر شدن در اعتیاد انبوهی از عوامل دخیل هست، یعنی مسائل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، روانشناختی، حمایت خانواده، در تمام مراحل باقی ماندهش هم باز همه همین عوامل دخیل هست. یعنی فردی که از یک حمایت خانوادگی برخورداره، فردی که به هر دلیل خودش رو گرفتار در این دام میبینه و خودش رو بازنده میبینه، مثل این هموطن عزیزمون، اگر که بعد از اون حمایت عاطفی کافی، انگیزه های دیگری برای جبران و در واقع ساپورت اجتماع که اون بخش دیگرش به عهده ماها هست و نظام سلامت، امکان دسترسی داشتن عادلانه به فسیلیتی ها یا در واقع امکانات ترک اعتیاد داشته باشه، از نظر اجتماعی تشویق لازم رو و اطلاع رسانی، خیلی ها اطلاع رسانی کافی هم در مورد پیشگیری، البته مهمه که فلان و فلان اعتیاد آور نیست، هم در مورد درمان که آیا مراکزی در دسترسش هست، در نزدیکیش هست، در مورد عواقبش دیگه. حالا خیلی ها وقتی که درگیر این مسئله شدن یه مقداری نترس میشن و فکر میکنن که دیگه بعد از این چیزی بدتر اتفاق نخواهد افتاد تو هم، و یا اینکه احساس ناامیدی، تنهایی، طرد شدگی، انگ اجتماعی. بنابراین با توجه به همه این مسائل خیلی بستگی داره که خانواده با این فرد چجوری برخورد کنه، پدر و مادر چجوری برخورد کنه، که عرض کردم پیر گروپ سلکشن، دوستانش چه کسانی هستن، خانواده چقدر کوهیژن داره، هم آهنگی داره با هم، چقدر دلش یک دل هست، چقدر این بچه رو در خودش میپذیره بعد از اون خطایی که کرده، بله، چقدر وقتی که قدم های اولیه ترک رو برمیداره بهش پاداش روحی، عاطفی یا ریوارد میدن. اینا همه مو به مو در مراحل ترک مواد مخدر مؤثر هست و چقدر در دسترسش هست، چقدر اویلیبل هست براش، امکانات درمانی مؤثر، امکانات درمانی دقیق و علمی، و حالا در دام اون تبلیغات فریبنده که خیلی وقتا تو همین برنامه هم صحبت شده نیفته مراکزی که ادعای در واقع ترک یه روزه و دو روزه و اینها دارن، میخوام بگم در مجموع
معجزه هستن.
بله، در مجموع همه اون چیزهایی که پروتکت یا حفاظت میکرد فرد رو در مقابل این که در این دام بیفته، وقتی هم که افتاد او رو نباید تنها بذارن. خانواده، نظام سلامت، گروه دوستان، رسانه ها که نقش کلیدی دارن، اطلاع رسانی دارن، که او احساس نکنه که تمام زندگی رو باخته. و به شما عرض بکنم واقعا هنوز هم خیلی خیلی راه هست پیش پای کسی که در این دام افتاده از هر نوع مصرفی که داره.
یعنی این تصوری که دیگه اون آدم اول نمیشه و دیگه نمیشه براش کاری کرد رو شما کاملا رد میکنید.
بستگی داره که چه درصدی از عمرش رو، چه درصدی و در چه مقطعی از عمرش رو، عمر ارزشمندش رو در این دام گذ. مثلا یه وقتی اگر از 14 سالگی تا 40 سالگی، وقتی که وقت تحصیلش هست، فرزند آوریش هست، بلوغ فکری و اجتماعیش هست، از دست داده سخت‌تر هست، اما غیر ممکن نیست.
بسته هنوز به بارقه های امید رو شما
حتما دارد. هست بسته به این که چقدر باخته میتونه که هنوز هم امیدوار باشه. اما در همه افراد، همه جوامع و در مورد همه مواد مخدر همیشه امید هست و همیشه فردای بهتری هست. اون وظیفه ماست که در دسترسشون بگذاریم و بدونن که ما هستیم، خانواده ای حامی اونها هست، اجتماعی پشت اونها هست و نظام بهداشت و درمانی در خدمت این هست که اونها برگردن به آغوش جامعه و خانواده.
خیلی متشکرم. الان که داره سال نو میشه، یه جورایی میشه یه تصمیمایی گرفت، یه اتفاقای خوبی در زندگی افرادم رقم بخوره. آقای دکتر فلاسادم اشاره کردن که بارقای امید همیشه وجود داره و باید از اونا استفاده بکنیم. دو تا نکته کلیدی رو آقای دکتر روش تاکید دارن، یکی در بحث پیشگیری، بحث پیر گروپ سلکشن، یعنی انتخاب گروه همسالان و دوستانی که کنار بچه‌هامون هستن، و در بخشی که مربوط به افرادی هستن که درگیر مصرف شدن، اون حمایت خانواده، حمایتی که علاوه عاطفی، علاوه کاری و از خیلی جهات میتونه خانواده بگیره، نقش اساسی داره. البته این خودش آداب داره، در برنامه مختلف در موردش صحبت کردیم. یه موقع با اینکه بخوایم بریم بهش پول بدیم و حالت باجگیری باشه و از این جور چیزها کاملا متفاوت هست. همه اینها یه علمی داره که باید در موردش اطلاعات کافی داشته باشیم، اما همه اینو کمک میکنه از اعتیاد دور باشیم و اگر درگیر اعتیاد هم هستیم، با حمایت اجتماعی و حمایت خانواده بتونیم راههای موثری رو پیش بگیریم. متشکرم از همراهیتون، دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سال.
من 12 سال.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های پیشتر.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال، شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم، حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، برمی داشتم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه گل یا پوچ همراه هستید. آقای دکتر فلاسادم، یکی از موضوعاتی که حالا به جوانترها ارتباط پیدا میکنه بحث مصرف گل هست. من میخوام اینجا به صورت کاملا یک بخش جداگانه در موردش صحبت بفهمید.
ببینید، تو این سالی که گذشت و جلساتی من مدام خدمتون، خیلی مشخص موضع خودم رو به عنوان یک فرد، نه به عنوان یک در واقع جریان خاص، به عنوان یک فردی که مواجه هستم، همونجوری که فهمیدید سنم هم نزدیک هست به جوانها، میبینم بلا استثناء اون چیزی که در مورد گل گفته میشه، در مورد اینکه اعتیاد جسمی نداره، در مورد اینکه ترک نداره یا ترکش آسون هست.